دعا و ازل لازم گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل و ازل بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم و ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل و یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه چهارم نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم تقدیم شما میشه با خلاصه ای از مطالب سه شب گذشته. در شبهای گذشته عرض کردیم سیر انسان سعودیه. قرآن کریم وقتی از سیر صحبت میکنه از سعودی بودن سیر صحبت میکنه. انسان در درجاتی توی سیر زندگیش بالا میره و اینکه الله تعالی انسانو به سوی این درجات سیر میده، ولی عامل بالا بردن ایمانه. یکی از نکات اساسی که بعد در خوندن قرآن کریم بهش توجه کرد اینه که آیات قرآن کریم به سه بخش تقسیم میشه. یه بخش از آیات قرآن کریم اونایی هستن که از حکومت مطلق حق تعالی صحبت میکنن، آیاتی که میگن هدایت در دست خداست، اذلال در دست خداست، رزق و روزی در دست خداست، بارش باران در دست خداست. آیات دسته دوم آیاتی هستن که نشون میدن خداوند در این حالی که حاکم مطلق عالمه امور عالم رو تملیک کرده. به چی؟ نه فقط به انسان، به اسباب و علل. به آب رفع تشنگی داده، به باران خاصیت سبز کردن زمین رو داده، به زمین قدرت رویاندن داده، به کلام قدرت تأثیر داده، به انسان قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری داده. این آیات دسته دومه. آیات دسته سوم آیاتی هستن که مکرر اشاره میکنن که ولی حواستون باشه که اینا رو که تملیک کرده هنوز اختیارش دست خودشه، هر لحظه که بخواد شما دیگه اونو نداری. و دائما فریاد میزنن که عالم همه چی داره ولی غیر مستقله. این سبک و سیاق گویش قرآنیه. اینجا هم آیات اشاره میکنن که خداوند انسانو سیر میده، ولی خداوند بی جهت سیر نمیده. لذا وقتی قرآن میخونیم فقط نباید یه آیه رو نگاه کنیم. بله مثلا خیلی ها میان میپرسن آقا قرآن میگه که یهدی من یشا و یضل من یشا، خداوند هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی بخواد گمراه میکنه. بله اینو میگه، ولی یه جای دیگه هم میگه و ما یضل بهی الا الفاسقین، فاسق رو گمراه میکنه. فاسق فسق دست خود آدمه، فسق خروج از مسیر بندگیه. پس من یه کاری میکنم که از مسیر از محور هدایت خارج میشم. لذا تصریح میکنه که عامل بالا بردن ایمان و علمه. آیه شریفه و من یعتهی مؤمنن قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات الاولی که بحث جلسه گذشتمون بود، در ادامه همون بحث قبلی نشون داد که سیر انسان اولا در چرخه ایمان و عمله، که این خیلی مهمه. ما تا آخر این ده شب میخوایم روی همین نکته تاکید کنیم که تنها چیزی که در اختیار انسانه چرخه ایمان و عمله. ما تو این چرخه سیر میکنیم. ما این توانایی رو خداوند بهمون داده که به یه چیزی ایمان بیاریم و وارد چرخه زندگیمون کنیم اونو و بهش عمل بکنیم و سیر کنیم تو این چرخه. نکته دیگه که اینجا بهش اشاره شد این بود که برخی از آیات میگن فاولائک لهم الدرجات الاولی، و وقتی ما این آیات رو میخونیم خیلی طبیعی مثل همون چیزی که به ظاهرش میاد میفهمیم که مؤمن دارای اعمال صالح صاحب درجاته. خب اینو میفهمیم که مؤمن وقتی در چرخه ایمان و عمل صالح میفته صاحب یه درجاتی میشه. اما برخی از آیات قرآن کریم نشون میدن داستان خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. در سوره آل عمران آیه 163 دیشب ما هم دیدیم که میگه هم درجاتون اندالله. اینجا دیگه نمیگه برای اینا درجه است، میگه خودشون درجه. و ما چون ذهنیتمون از درجه درجات دنیاست که درجات قراردادیه، توی دنیای ما همه چی قراردادیه، بالا و پایین قراردادیه. مثلا من اگه از اینجا بیام پایین یا بیام بالا، بیام بالا یا آدم بالایی نمیشم، برم پایینم پایین نمیشم، پایین اگه باشم بالای قله برستم برم پایینم در شونات. بالا و پایین مکانی کسی رو بالا و پایین نمیبره، ولی اینا قراردادهای اجتماعیه. درجات زندگی هم همینطوره. همین الان اگه منو بکنن رئیس هر جایی، هر نوع ریاستی به من بدن، من قبل از ریاست با من بعد از ریاست تغییر در اصل وجودم نمی کنم. بله یه امکانی رو بهم میدن که قبل ریاست نداشتم، اینو قرار دادیه، اون امکانو میتونن بعدن هم ازم بگیرن. اما وقتی درجه از جنس دیگری شد، شد درجه حقیقی، که این آیه داره به درجات حقیقی اشاره میکنه، اینجا دسترسی عجیبی در این تعبیر هم درجاتون عند الله به دست میاد. این تعبیر نشون میده که داستان داستان درجات قراردادی نیست، اینا خودشون درجن. خودش درجه است یعنی چی؟ چه چیز فوق العاده ای داره این که بگی خودش درجه است؟ پیام هم درجاتون عند الله اینه که این درجات مانند درجات دنیای مکانی اعتباری از جنس پست و مقام قراردادی اینا نیستن، بلکه یه چیه حقیقتیه که با جان مؤمن ممزوج میشه. جانش پس از رسیدن به این درجه یه جان دیگری، اصلا این تعبیر هم که میگیم غلط، پس از رسیدن انگار که مثلا یه چیزیه این بهش میرسه، یه سیره که آرام آرام و آهسته آهسته مؤمن داره تحول پیدا میکنه. دقیقا همون چیزی که در عالم خاکی و عالم مادی و جسمانی ما میبینیم که خاک تحول پیدا میکنه میشه علف، همون خاکه ولی شده درخت، خاکه شده میوه. و این تحول خیلی فوق‌العاده است. شما به خاک که نگاه میکنید، خاک نه طعم داره نه مزه داره نه شیرینه نه ترشه نه شوره، همین خاک میشه انار ملس، میشه زردالوی شیرین با رنگ زرد رنگ، میشه هلوی آبدار، میشه سیب با طعمای مختلف با مزه های مختلف، شوری و شیرینی و تلخی و ترشی از همین خاک بیرون میاد. ولی خاک نیست، تحول پیدا کرده از حولی به حول دیگه. انسان دقیقا تو سیرش اینجوریه، دائما داره تحول پیدا میکنه. ولی البته ما توی این لباس بدن خودمون گیر کردیم، متوجه این تحول به طور عمیق نیستیم، ولی اجمالا هستیم. مثلا آدم ها رو میبینیم میگیم چقدر این عوض شده این آدمه. حتی این تغییرش باطنش در ظاهرش هم اثر میذاره. داستان اینه که این درجات یه سیرن، مؤمن سیر میکنه با جانش ممزوج میشه، اصلا خودش اون درجه است. چیزی نیست که این بره یه دفعه بره اون تو یه مکانی باشه، مثلا وارد اونجا بشه او الان شدم مثلا درجه فلان. داره در طول سیرش تحول پیدا میکنه و این کلمه تحول و تطور با ته دسته دار خیلی کلمات دقیقی هست و کلماتو نمیشه همینجوری گتره‌ای ترجمه کرد. یا آیه قرآن رو میخونن چی به ذهنشون میاد میگن، مثلا آیه اونو داره نمیگه، این داره برای خودش ترجمه میکنه آیه، بعد کلماتشو شکافت. کلمات نیرو دارن تو خودشون، کلمه رو که میشکافی نیروی آیه آزاد میشه. به تعبیر دیگه پیام هم درجاتون عند الله اینه که این درجات یک سلسله حقایقن که مؤمن به اون حقایق متصف میشه، با اون حقایق ممزوج میشه. داستان داستان سیره و این که مؤمن در چرخه ایمان و عمل صالح در حال سیر کردنه. این داستان زندگی مؤمن و چرخه ایمان و عمل صالح. چه اتفاقی میفته؟ تحول. تحول از حولی به حول دیگه، از طوری تطور، از طوری به طور دیگه، از یک انسانی به یه انسان دیگه. دائما مای دیگه ایم، مای لحظه قبل نیستیم. البته خودمون اگر مراقبه نداشته باشیم این تفاوت لحظه‌ای رو احساس نمی‌کنیم، ولی بعضی که اهل مراقبن حتی تفاوت لحظه‌ای رو احساس می‌کنن. تعابیر و مأواهم النار و لبئس المصیر که بسیار فوق‌العاده بود و آخرین بحثی بود که در جلسه گذشته کردیم، و این کلمه فوق‌العاده مصیر، حالا اینو تو قرآن از این به بعد پیگیریش کنید، البته همه مواردش رو گفتم. این کلمه فوق‌العاده دو جور در قرآن به کار رفته، یا تو قالب مأواهم النار و بئس المصیر، یا بئس المصیر یا لبئس المصیر، یا مأواه جهنم و بئس المصیر، این یه مدله، یا به صورت الالله الیه الینا الیک المصیر به کار رفته. گفتیم این تعابیر بیانگر یک حقیقت شگفت انگیزه. اون حقیقت شگفت انگیز در درون کلمه المصیر با صاد. سیر انسان از جنس سیرورت و دگرگونیه. لذا من نمیدونم واقعا چرا اینو اینجوری ترجمه میکنم. میگه الی المسیر چیه؟ میگه مسیر به سوی اوست. بابا این مسیر اون با سینه، این با ساده. اون مسیری که میگه مسیر با سینه، این با ساده. این سیرورت از فعل ساره است دیگه. اینو هر کسی که یه ذره عربی خونده باشه، کلاس اول عربی رفته باشه، افعال ناقصه رو دیده باشه میفهمه دیگه. یعنی چی مسیر؟ یعنی انسان دائما در حال سیرورت و دگرگونیه. هر لحظه‌ای که بر انسان میگذره و در هر حرکت و سکونی در حال دگرگون شدنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون روح عمل با جان انسان ممزوج میشه. این دگرگون شدن دو تا غایت داره. اینطوری نیست که آدم یه عمل انجام بده تموم بشه، هیچ چیزی تو این عالم گم نمیشه. اعمال با خود آدم ممزوج میشن. در نتیجه اگر کسی ظلم کنه، درسته که به من ظلم کرده، ولی ظلم اصلی رو به خودش کرده. چون وقتی به من ظلم میکنه فقط رایحه ظلمش به من میرسه، اما ظلمش با جان خودش ممزوج شده تا ابد باهاش همراهه. اینو میخواد چیکار کنه؟ حالا در یه قیدی از زمانم به من ظلمش یا آثاری رسونده، اما برای خودش تا ابدیت یه چیزی رو با جان خودش ممزوج کرده به نام ظلم، که تازه اثرش که به من میرسه من زندگیم تلخ. زیر پر ظالم آدم دوست نداره زندگی کنه. ظلم ظالم، جور صیاد از چند صد سال پیش خانمانم داده برباد دیگه. خلاص حالا آیات میگن پایان این سیرورت و دگرگونی. پس انسان مثل تمام موجودات عالم در حال دگرگونیه. دائما در تمام لحظات، هر آنی که بر من و شما میگذره توی اون آن یه سیرورتی هست که با جان ما داره ممزوج میشه. قرآن کریم اعلام میکنه پایانش یا نار و جهنمه که این دو هر دو یه چیز هستن، یا الالله و الیه و الینا و الیک هست. بعد دیدیم که این که میگه پایانش ناره، بازم اینجوری نیست که یه آتشی تو پایان مسیر بعد پایانش ناره. خودش ناره، خودش متعول به نار میشه، که امشب راجع به این صحبت میکنم. ادامه سخن برگردیم به آیات 23 که دیشب گفتیم، که دلایل این سیر و دگرگون شدن به سوی نار یا جهنم یا الالله بیان میکنن. میگن این دلایلش سلسله اعماله. چه اعمالی آتش زاست و چه اعمالی غایتش الالله الهی شدنه؟ اعمالی که 23 تا آیه است، 23 بار در قرآن کریم مسیر اومده. اعمالی که به سوی آتش منعرفی کنن 11 تا آیه هم. اولیش از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. این آیه داره میگه کفر به الله و به یوم الآخر غایتش ناره، عذاب آتشه. الله کیه؟ این خودش یه جلسه بحث میخواد. توی دهه قبل اگه دوستان گوش داده باشن، بعضی دوستان گوش دادن، اونجا مفصل گفتم الله مصدر و منشأ و مرجع و ریشه عالمه. قرآن کریم به یه حقیقتی که تمام حقایق از اون مشتق میشن میگه الله. الله تو فارسی اصلا ترجمه نداره، لطفا ترجمهش نکنید به خدا، اشتباه کردید اگه این کارو. یوم الاخر هم دو تا یوم الاخر داریم. یه یوم الاخر اونیه که باباهامون گفته بودن که یه روز قیامتی هست و ما همه میمیریم و میریم اونجا در اون روز قیامت. یه قیامت دیگه هم هستش که قرآن کریم ازش پرده برداری میکنه و اون قیامت باطن این عالمه و اون قیامت همین الان هم هست. کسانی که منشأ عالم و باطن عالمو قبول ندارن بهش کافرن، اینا از زندگیشون پر از آتشه. دو، خروج فعلا نمیخوام شرح بدم اینجا، فقط تیتروار بگم. خروج از مسیر رضوان الهی، پا گذاشتن در مسیر سخط الهی. خداوند در قرآن کریم یه جاده هایی رو معرف کرد، میگه پایان این جاده رضوانه، اینجا اگه بری خداوند ازت راضیه، پایان این جاده سخطه. بعد میگه که افامن تبع رضوان الله که من باع به سخط من الله و معواه جهنم و بئس المصیر. کسی که داره تو اون جاده میره، بعدم ببینید جاده رضوان و سخط اینطوری نیستش که مثلا من بابای خانوادم از یه کارهایی خوشم میاد از یه کارهایی بدم میاد، بعد مثلا بچه‌م اگه تو کارهایی که خوشه من خوشم میاد انجام بده من ازش راضیم، کارهایی که بدم بیاد من ازش ناراضیم. رضوان و سخط سیر انسانه. یه سیری هست که به آتش ختم شده، میگه ببین اینجا نروها، من دوست ندارم این راهو بری. یه مسیری هم هست که به سوی اله الوهیت، الهی شدن و خدایی شدن ختم میشه که سیر انسان اونجاست. این خلاف فطرت انسان، اون مطابق فطرت انسانه، اون میشه مسیر رضوان. سومین چیز پشت کردن به میدان جهاد، پا گذاشتن در مسیر غضب الهیه. البته اگه جهاد حق باشه دیگه. و من یولهم یوم اذن دبرهو الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئتن فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. همیشه در طول تاریخ بشر همه پادشاهان و همه حکومت ها و اینا دوست نداشتن که سربازانشون از میدان جنگ فرار کنن. خداوندم دوست نداره که در میدان جهاد حق سرباز میدان جهاد حق پاشو از میدان بیرون بذاره. کفر و انکار آیات الهی. قرآن کریم از اول تا آخر تمام عالم و آیه معرفی میکنه. آسمان، زمین، کوه و دریا، نورافشانی خورشید، نورانیت ما، بارش باران، سبز شدن زمین. دائما انسان رو دعوت میکنه به تماشا کردن این آیات و مشاهده دست الله تعالی در پشت این آیات. اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی آیات رو برشون تلاوت میکنیم، تعرف و وجوه الذین کفروا المنکر، بعد در پایان این آیه که یه بخشش رو عوض کردم میگه النار و عدهل الذین کفروا و بئس المصیر. پایان این مسیر انکار آیات الهی آتش شدنه. کفر و نفاق دو صفت دیگه میدونه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. کفر یعنی پوشاندن حق، نفاق هم که معلومه. کفر به ربوبیت پروردگار، یکی از فصول مفصل قرآن کریم اثبات ربوبیت حق تعالی است. چون مردم اون زمان الله رو قبول داشتن، ربوبیت رو قبول نداشتن، فکر میکردن الله امور عالم رو به دیگران تفویض کرده. من و شما این اعتقاد رو نداریم، ولی توی دنیای ما هم کافریم به ربوبیت. ما کفرمون کفر عملیه، یعنی ما عاشق پولیم، پول و حلال مشکلات میدونیم. ما یعنی من و امثال من، ببخشید به شما جسارت نشه، ولی جامعه ما حالا اونجا که ما زندگی میکنیم اینطوریه. پول، مقام، اینا هستن که حلال مشکلاتن. اسباب و عللن که مهمن، فامیل، خانواده، پشتگرمی، حزب، گروه، نمیدونم دوست، آشنا، پارتی، اینا کار میکنن. آدم ها عاشق اینا، اونو رب میدونه دیگه. حالا به زبانش نمیگه ولی در عملش اونو رب حساب میکنه. اینم کفر به ربوبیته. این همونیه که قرآن کریم به ما میگه شما مشرکید، دو تا خدا دارید. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. کفر به ربوبیت پروردگار، به این که انسان توجه به این معنا داشته باشه که عالم از جانب الله که داره اداره میشه. حالا اینا فقط سرفصل بود، یه دونهشو باز کنیم ببینید وقتی کلمه باز میشه چقدر فوق‌العاده است. من خیلی این کار رو دوست دارم، باز کردن کلمات، بیرون زدن معانی از درونش. ببینیم مرتب میگه مأواهم جهنم. یعنی چی مأواهم جهنم؟ چندی مورد بود دیگه توی این آیات گفت مأوای اینا جهنم. مأوا چیه؟ آیات گذشته تعبیرشون یا مأواهم جهنم بود یا مأواهم النار بود. اینو خیلی تو قرآن دیدین دیگه، الانم چندی نمونه رو دیدین. برای اینکه روشن بشه چی داره میگه، ببینیم مأوا چی. مأوا مصدر یا اسم زمان یا اسم مکان، از فعل اوا یا اوی اوی اوین و مأوان. وقتی میگید اوا الی فلانن، یعنی به فلان کس پناه برد، بهش پیوست و پناه، پیوستن از جنس پناه بردن. در نتیجه مأوا سه تا ترجمه بر اساس اینکه مصدر یا زمان یا مکان باشه پیدا میکنه. پناه بردن که معنی مصدریه، پناهگاه یا زمان پناه بردن، اینا میشه معانی مأوا. مأواهم جهنم در این آیه معنی دوم مورد نظره، چون زمان و مکان معنی نمیده، میشه پناهگاه اینا جهنمه. این تا اینجا. حالا یه قدم بریم جلو. یه قدم وقتی میریم جلو، یه قاعده تو ادبیات هست، اگه اینو شما یاد بگیرین خیلی بهتون تو قرآن چیزایی رو یاد میده، این ادبیات تحلیلی. این جمله مأواهم جهنم اصطلاحا بهش میگن جمله اسمیه. اگه بخوایم اینو ترکیبش بکنیم از لحاظ نحوی، اگه یه ذره عربی مدرسه یادتون مونده باشه، مأوا مبتداست، جهنم خبره. به مأوا میگن مبتدا، جهنم میگن خبر. تو ادبیات فارسی به مأوا میگن نهاد، به جهنم میگن گزاره. هرگاه تو جملات اسمیه خبر شما مفرد باشه، جملتون معنی ثبوت و استمرار میده. مأواهم جهنم معنی ثبوت و استمرار هم تو قالبشه. خب حالا فرض کنید مثلا این قاعده که من گفتم هیچ متوجه نشد، محصول این قاعده اینه که یه چیزی بعد به این ترجمه اضافه کنیم، در نتیجه معنی آیه اینطوری کامل میشه. پناهگاه دائمی و جاودانه این گروه جهنمه. این معنی مأواهم جهنم. تا اینجا به نظر میرسه قدم سوم تو ادبیات تحلیلی برداریم، بریم ببینیم چی از توش در میاد. تا اینجا به نظر میرسه جهنم یه مکان و مقصده، مثل مکانهای دیگه، اسم اسامی شهرها، کشورها، قاره ها. یه جایی از اسمش جهنمه، این گروه هم سیر میکنن، بعد میرسن به اون جهنم، سیرشون هم همین زندگیه که بعد میمیرن، بعد میفتن تو جهنم. اما ادامه آیه رو وقتی میخونید یه چیز دیگه به شما میگه، یه پرده دیگه تو ادامه آیه برداشته میشه. میگه مأواهم جهنم و بئس المصیر. نگفت بئس المصیر که ما اونجوری ترجمه کنیم، گفت بئس المصیر. مأواهم جهنم و بئس المصیر یعنی چی؟ یعنی جهنم بد مصیر با صاد، بد مصیریه. اگه سین بود میشد همون که تا حالا گفتیم، اما چون ساده، مسیر مقصد و نهایت سیرورته. شما یه دونه هسته سیب و از توی میوه سیب میارین بیرون، میگید مسیر این کجاست؟ من یه دونه میوه سیب بهشون به شما نشوندم، میگم اینه. این که یه جایی نیست که این دونه بره بیفته اون تو، که این دونه ریشه میده، ساقه میده، درخت میشه، میوه میده، اون میوه پایان درخته. درخت برای اینه دیگه، درخت سیب برای میوه سیبه، برای سایش که نمی کنن، که از سایش هم استفاده می کنن، های درخت سیب رو می کنن برای مصیر با صاد. سیب این دانه اونجاست. وقتی میگه به اصل مصیر، ببینید قرآن کریم مرتب داره به اولول الباب، صاحبان لب، اشاره می کنه، ازشون تعریف میگه آقا جون صاحب مغز باش، مغز جمله رو ببین نه پوستشو. خب یه عده میخونن اینو میرن، البته اینم کار میکنه ها، پدران ما رو همینا از خیلی از کارهایی که این روز بعضی انجام میدن حفظ کرد. موضوع سخن یک کلاس دیگری از تربیته. داره میگه جهنم بعد مسیری با ساده، یعنی چی؟ یعنی جهنم خودتی، پایان سیر جهنم شدنه، نه جهنمی شدن، جهنم شدن. مسیر مقصد و نهایت سیرورت، سیرورت دگرگونی و تحول. انسان دائما در حال سیره، گرچه این سیر به ظاهرا در قید زمان و مکان اتفاق میفته. میگین چند سالته؟ میگم 52 سالمه. میگه خب این 52 سال سیر من الان همین که شما دارید میبینید، مسیر من اینه. این تو قید زمان و مکان اتفاق افتاده. کجا زندگی میکردی؟ مثلا تهران زندگی میکردی، الان خونت کجاست؟ همونجا. ولی این سیر مکانی و زمانی نیست، توی قید زمان و مکان است ولی مکانی و زمانی نیست، بلکه از جنس سیرورت و دگرگونی و تحول. من و شما به تعداد ثانیه‌های عمرمون متحول شدیم. انسان در پایان سیر به جهنم نمیرسه، خودش میشه جهنم، خودش میشه آتش. مأواهم جهنم و بئس المصیر. شما میگین که خب حالا یه چیزی گفتی شاید این نباشه، مؤیدی هم از قرآن براش داری؟ میگم بله، من مؤید دارم براش، که آیات دیگه هم اصلا این برداشت رو تایید میکنن. اصلا روش تفسیر آیه به آیه اینه دیگه، روش تفسیر آیه به آیه، که شما یه مطلبی از یه آیه دریافت میکنی مؤیدش رو یه جای دیگه قرآن میبینی. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که همه ما باش آشناییم از سورهای کوچک قرآنه، میگه فل انسان معذب بناره توقده نفسه، انسان با آتشی عذاب میشه که خودش روشن میکنه اون عذاب، اون آتش آدم خودش یه آتشی روشن میکنه. تا اینجا من شما فکر میکنیم که آه پس خودش قبول داریم اینقدر رو، همه قبول دارم لخواه آدم خودش یه آتشی روشن میکنه میفته اون تو دیگه، باز یکم عمیق‌تره. بعد در توصیف این آتش میگه که الافئده جمع فؤاد و هو القلب، افئده جمع فؤاده، فؤاد مقصود از فؤاد قلبه. قلب چیه؟ و المراد به این فیق فی القرآن مبدع الشهور و الفکر، منظور از فؤاد مبدع شعور و فکره. یعنی چی؟ هو نفس الانسانیه، یعنی جان انسان. فؤاد جان من و شماست، نه که ما دوتا چیزی، ما جان داریم، نه اصلا ما جانیم دیگه، ما چیزی جز جان کلمه دیگه نداریم، مجبوریم اینطوری بگیم جان من، جان من، یعنی من یه من دارم یه جان. شما جان از من بگیرید دیگه منی باقی نمیمونه، من و جان یکی هستیم، جان یعنی هستی دیگه، هستی من. قلب نفس یا جان یا حقیقت وجود انسانه. خب حالا ناری که فؤاد تطلع علی الافئده چه آتشیه؟ شما اگه تمام شهرم آتش بزنی فقط جسم آدم ها میسوزه، فؤادشون که نمیسوزه که. اما یه وقتی به یه آدم یه حرفی میزنی به شما میگه جیگرم رو سوزوندی، یا اصلا آتش دادینش. بله آتش واقعی اتفاقا همینه که جیگرش سوخته. جیگر یه آدم رو چجوری میشه سوزون؟ میگه منظور از تطلع علی الافئده چیه؟ آیه میگه نار الله الموقده، آتش افروخته الله، التی که صفتش اینه که تطلع علی الافئده. تطلع علی الافئده یعنی چی؟ یعنی این آتش باطن انسانو میسوزونه، همونطور که ظاهرم میسوزونه. آدم وقتی عصبانی میشه پوستش هم داغ میشه، آتش عصبانیت نار درونیه ولی ظهور بیرونی هم داره، منافاتی نداره که یه جهنم بیرونی هم باشه، ما تو اون جهنم ما افروختیمش. به خلاف نار دنیویه، به خلاف آتش های دنیا که فقط ظاهر انسان رو می سوزنن نه باطنو. مرحوم علامه بعد کلامشو با یه آیه فوق‌العاده که دلیل این برداشته میگه توضیح هم دیگه نمیده، میگه قال وقودها الناس والحجار، این دیگه مهر تایید آخره. قال تعالی وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره یعنی چی؟ داره میگه این آتش آتشیه که وقود یعنی هیزم، هیزمش انسانه. پس جهنم یه جای پر آتشه، یه هیزم این آتشه خود انسانه. مؤید این گفتار هست یا نیست؟ وقودها الناس، حجارم که میگه تو تفاسیر و از آیت قبل و بعدش معلوم میشه این بت‌ها رو داره میگه، بت‌هایی که اینا میپرستیدن، خدایانی که میپرستیدن، میگه این خدایانی که میپرستین، سنگایی که میپرستین و خودتون هیزم جهنمین. از قدیم هم میگفتن هیزم جهنم. وقود و الناس و الاجاره، هیزم وسیله افروختن آتش، این آتش رو انسان میسازه و شعله بر میکنه، بلکه خودش اصلا هست، اصلا خودش آتشه. آخه وقتی میگه انسان شعله بر میکنه انگار مثلا انسان میره یه آتشی رو شعله بر میکنه، ولی وقتی خودش شد آتش، حالا در پایان این بخش به این روایت رسول خدا و یک کلامی از مرحوم ملا صدر توجه بفرمایید. رسول خدا یه روایت طولانی در رابطه به عذاب کافر در قبر داره، خیلی مفصله. توی یه تیکه کوتاهش که مورد بحث ماست میگه یسلط علیه تسعتون و تسعون تنینا، میگه در قبر 99 عقرب بر کافر مسلط میشن. مرحوم ملا صدرا در شرح اسرار این روایت میگه که این تنینی که این عقرب هایی که روایت بهشون اشاره میکنه حقیقتا در خارج موجودن. آخه یه وقت هست یه چیزی تمثیله، مثلا شما دارین شعر میگید، میگید که کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. هرچی دروغش بزرگتر باشه شعرش هم زیباتره. نه شما کشتی باده میتونی بخوری نه گوشه چشمم دریاست، ولی شعر زیباست. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. این هر چقدر قلوش بیشتر میشه شعر زیباتر میشه. اینا بهش میگن تشبیه و استعاره. بعضی ها فکر میکنن آیات قرآن تشبیهه. علامه طباطبایی بارها در کلماتش میگه اینا تشبیه نیست، اینا حقایقه. ملا صدر میگه فکر نکن این عقرب و تشبیه ها، مثلا آخه گفتن مثلا اخلاقای بدش مثل عقرب میاد نیشش میزنه. میگه اینا واقعا عقربه، خب ولی حقیقت اینه که این عقرب ها از حقیقت جان کافر خارج نیستن، یه چیزایی تو وجود خودشن. نه اینکه یه عقرب و خدا از بیرون میاره میگه ها حالا تو چون دادن بد اخلاقی بودی 99 تا، اونم چرا 99 تا، حالا 99 تا، حالا رو 99 هم صحبت میکنه که چه این عدد سرش چیه. میگه بلکه این عقرب ها قبل از مرگ کافر هم باش همراه بودن. ببینین یه چیزی هست، میگن آدمی که تو خونش بد اخلاقه دچار عذاب قبر میشه، فشار قبر. این آدمه که تو خونش بد اخلاقه تا وارد خونه میشه همه تحت فشار قرار میگیرن. اون یه عمر آدم رو فشار داده. تا آدم خودش رو فشار نده نمیتونه دیگران رو فشار بده. این فشار در درون خودشه که دیگران حسش میکنن. خودش پمپ فشاره، حالا یه فشاری هم به دیگران وارد میشه. این در قبر فقط ظهور به قبر هم اون که تو بهش زهرا و تو خاک و ایناس نیست، به اون نمیگن قبر. قبر اون حقیقت پرده برداری شده از وجود انسانه در لحظه که از این دنیا عبور میکنه. پرده میره کنار، میبینه یه عمر دچار فشار قبر بوده، اونجا حسش فقط میکنه. میگه اینا قبل از مرگم با کافرن، ولی قبل از پرده برداری از بینایی و احساسش توسط مک حس نمی کنه. چرا حس نمی کنه؟ چون که آدم اگه یه دردی داشته باشه 10 تا از رفقاش دور و برش باشن این درده رو کمتر حس میکنه. وقتی همه میرن تازه متوجه دردش میشه. به درد وقتی توجه پیدا میکنه درد شدت پیدا نکرده، شدت داشته، این توجه نداشته. آدم وقتی که آدمو عمل میکنن شکم آدمو پاره میکنن دیگه درد که داره دیگه، فقط بی‌حس میکنن. آدم حس نمیکنه دردو، دردو که از بین نمیبرن که، حس آدمو میگیرن. ماده مخدر فقط تخدیر میکنه حسو، که اون اصلو که از بین نمیبره. درد موجوده، من حسش نمیکنم چون به مورفین زدن به. میگه چرا اینطوریه؟ علتش اینه که حس باطنش تخدیر شده. لقدر انکان فی حس الباطن، چون حس باطنیشو تخدیر کردن. اون ماده مخدرش چیه؟ غلبه شهوات و کثرت مشغولیات به همین زندگی دنیا. از صبح تا شب میگه صبح کار میکنیم که ببینیم شبا چی بخوریم، شما میخوریم بریم فتون صبح کار کنیم، عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اینم سیر زندگی من، چون مشغول همین زندگی ظاهری. مشغولیت آدمو از متوجه نمیکنه. میگه آب و هوا چطوری بود؟ میگه والا اصلا متوجه نشدم آب و هوا چجوری. به همین دلیل بعد از مرگ و کنار رفتن پرده حیات طبیعیش که مشغولش میکرد، به اندازه اخلاق ناپسندش و شهواتش نسبت به متاع بی ارزش دنیا نیش عقرب ها رو. عقربی که به معنی عقرب در کانیست، خودشه، خودشه و خلق و خوی خودش. حالا باید تا ابد با این زندگی کنه. و اصل و اساس ریشه این عقرب ها حب دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیئه. اینو پیغمبر خدا فرموده. انبیا، امام صادق میگه انبیا و اولیا بعد از اینکه به این امر پی بردن گفتن حب دنیا رأس و کل خطیئه. و یتشعب عنه رؤوسان، میگه به عدد سرهایی که این حب دنیا داره این عقربه سر داره، به تعداد ملکات و صفاتی که در انسان هست. از عقرب حب دنیا، این که میگه 99 تا، 99 عدد کثرته، یعنی خیلی. به تعداد رؤوس حب، حب ریاست، حب مطرح شدن، حب شهرت، حب ثروت، حب دیده شدن و و همه اونا که بشر رو بدبخت کرده. این ملکات یعنی صفات ثابت عبارتن از حسد، کینه، دشمنی، نفاق، مکر، خدعه، کبر، ریا و همین صفات که بشر رو بیچاره کرده. اینا اون عقرب هایی هستن که خودش اینا رو ساخته. اصلا خودشه. خودش یه عقربه. میگه پس همونطور که هر خلقتی در این عالم یه صورت طبیعی داره. ببینید گرگ صفتی صورتش گرگه دیگه. خوک صفتی صورتش خوکه. گوسفند صفتی صورتش گوسفنده. مورچه صفتی صورتش مورچه است. هر موجودی در این عالم از یه صفتی خبر میده دیگه. اون صفت شده این حیوان. همونطور که هر خلقتی در این عالم صورتی داره که در عالم حیوانات مشاهده میشه، در عالم باطن و صور اخروی هم هر ملکه نفسانی صورت باطنی و اخروی داره که در عالم آخرت و در خانه حیات مشاهده میشه. این همون تجسم اعماله که همه ما هم قبولش داریم. داره از اون حرف میزنه. پس داستان داستان چیزی شدن است. ما دائما داریم یه سیری رو به سمت شدن طی میکنیم. یه چیزی داریم میشیم. حالا چی داریم میشیم؟ خودمون میدونیم و انتخابهایی که داریم در چرخه علم و عمل میکنیم. این داستان زندگی ماست. هر کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. می چون ارغوان از خود گذشتنه. تا آدم از خودش نگذره خلاص نمیشه.
خیلی ممنون. عزیزان کسی سوال داره؟ من میکروفون بدم.
اینجا
با عرض تشکر سلامت. از صحبت‌های بسیار جالبتون و زیبایی که مطرح فرمودید. سوال من اینه که حرکت جوهری ملا صدرا همین مبحثی است که شما مطرح می‌فرمایید، همین سلولیتی است که شما میگید، یا بحث جناب ملا صدرا فرق میکنه؟
من دقیقا نمیدونم که ملا صدرا همینو میگه یعنی، تا جایی که من میدونم همینه. چون حرکت جوهری داره میگه جوهر عالم در حال تحول و سیرورت و دگرگونیه، ولی من نگاهی به بحث ملا صدرا نینداختم که اینو ترک کنم. من به قرآن نگاه کردم، دیدم قرآن داره اینا میگه. حالا اگه منطبقم باشه به کلامی که اون میگه و اون همین حرفو بزنه نمیدونم.
بعد ما در بحث در راه‌های درمان روانشناسی یکی از روش‌های درمانمون درمان وجودیه. درمان وجودی ما در اتاق درمان به صورت یه آینه جلوی مراجع قرار میگیریم و مشکلات مطرحی رو براش برمیگردونیم به خودش که حالا سهم خودش در این مشکلات چی بوده، و این برمیگرده به این که از این به بعد به خودش نگاه کنه که این مشکل از کجا ایجاد شده. حالا ما بحثمون اونجا اینه که میگیم افراد اگه در مشکل قرار نگیرن به این برگشته به خود نمیرسن، یعنی باید حتما فرد به یه دوراهی، به یه چالش بزرگ در زندگی برسه. اگه اون وقت در اون چالش درست حل بشه باعث رشد وجودیش میشه. ولی در زندگی های آرام و بدون چالش، بدون دوراهی، رشد خیلی کم اتفاق میفته. این در دیدگاه قرآن هم همینطوره. یعنی ما باید به خاطر مشکلاتی که پیش اومده و مراجع اومده پیشمون، من خودم اینو بهش میگم که برو خدا رو شکر کن به این مشکل الان رسیدی، این میتونست 10 سال دیگه همچین اتفاقی بیفته و الان تو به یه چالش رسیدی. یعنی واقعا هم در تفاسیر قرآنی هم این هست که ما به خاطر اون دوراهی که بهش میرسیم و به چالش میرسیم شاکر هستیم. شاکر باید باشیم.
عرض کنم تمام شد فهمش.
بله.
عرض کنم که ببینین یه بیان خیلی عمیقی هست، میگه که جمله ناگوارشت از طلب گوارش است. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است. ترک گوارش از ارکانی زهر گوار آیدد. یه اشتباه مرسوم در بشریت هست متاسفانه. اکثر افراد بشر مسیر رو اشتباه رفتن، فکر میکنن مسائلشون از بیرون حل میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فکر میکنه که اگه اینو داشته باشه خوشبخته، داره میگرده دنبال این. حالا این به عنوان مثال میگم، این میتونه یه آدم باشه، این میتونه یه خونه باشه، این میتونه یه مقام باشه، این میتونه یه مدرک باشه، این میتونه یه مهاجرت باشه. فکر میکنه اینو داشته باشه خوشبخته. بعد حالا یا نمیرسه تا آخر عمرش، که مثل تو ایران که نمیرسن، همینطور تو این خیال میمونه، یا میرسه وقتی رسید بهش میبینه که نه مسئله حل نشد. این که دارم عرض میکنم پیش زمینه پاسخ شماست. نکته اول اینه که باید جایگاه تو عوض کنی، نه جا تو. یعنی از یه پنجره به جهان نگاه کنی، وقتی از اون پنجره درست به جهان نگاه کردی دیگه چیزی رو مشکل نمیبینی، چیزی رو شر نمیبینی. شر تو جهان هست ولی شما شر نمیبینی. چرا؟ چون میبینی این چیزی که دیگران بهش میگن شر برای شما دسترسی داشته. اگه این نمیومد شما اون دسترسی رو نداشتی. مثال، ممکنه الان یکی بگه خب این داره الان خودش حرف میزنه، شما از من خواسته که بیانات قرآنی رو بگم. مثال، خداوند اولین آیه‌ای که در داستان یوسف میگه چیه؟ به محض اینکه داستان رو شروع میکنه میگه که یوسف در خواب دید که به پدرش گفت پدر دیشب در خواب دیدم که شمس و قمر رأیت و احد عشر کوکبم و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. میگه من خواب دیدم که 11 تا خورشید و ماه و ستاره دارن به من سجده میکنن. پدرش گفت که اولا اینو مخفی نگهدار از دیگران و این یک مقامیه که خداوند میخواد به تو بده و به تو تعویل رویا میده و تو رو جانشین پدرانت ابراهیم و اسحاق میکنه. از اول داستان با این آیه شروع میشه، یعنی با جایگاه عالی یوسف. بلافاصله بعدش بدبختی های یوسف شروع میشه. میندازن، اول تصمیم میگیرن بکشنش، اونم نه دشمنان یوسف، برادرای یوسف. یه روایتی هست اگه درست باشه، روایت این آیه قرآنی است، اگه درست باشه میگه وقتی که به بردگی فروختنش خندید. گفتن چرا میخندی؟ گفتش که من به خودم فکر میکردم که من 11 تا برادر دارم، اگه یه وقتی کسی بخواد به من چپ نگاه کنه اینا حسابش میرسن، همینا منو فروختن، تصمیم گرفتن منو بکشن، منو فروختن به بردگی. تو قدم دوم میره گرفتار زلیخا میشه، میاد از چنگ زلیخا در بره گرفتار زنان مصر میشه، بعد چنگ این دوتا در بره گرفتار زندان میشه. بعد در پایان داستان وقتی که داره برای پدرش داستانو تعریف میکنه میگه قد احسن بی ربی از اخرجنی من از سجن. خداوند خیلی خوب با من رفتار کرد که منو از زندان خارج کرد. این همون تعویل رویایی که تو به من گفتی. بذار شما بین اول داستان که یه اوجه و آخر داستان که اوج یوسفه همش عزیز میبینی. این از نگاه من و شما، شما البته نه، از نگاه آدمای معمولی که این چیزها رو میبینن. ولی تمام اینا رشده. این یک مثال دومم بزنم. یه تربیتی میخوام بهتون نشون بدم، تعجب کنید. توی تربیت ما خب باید خیلی نرم و آرام و با محبت و مهربانی. و سلیمان وقتی که بلقیس رو پیدا میکنه اولی نامهی که مینویسه اینه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم از سلیمان، اگه نه یعنی ایمان بیاریم پدرتون رو در میارم. یکی نبودش بگه این چجور تربیتیه. بعد اینا هدیه میفرستن، هدیه رو آقا رد نمی کنن که، هدیه می فرستیم برو بهش بگو الان با یه لشکری میام پدرتون رو در میارم. این صحنه دوم. صحنه سوم، اون بدبخت ها میان که مسئله رو حل کنن، مذاکره کنن، میگه برین تختش رو بدزدیم بیاریم. دزدی. صحنه اول تهدید، صحنه دوم تهدید، صحنه سوم دزدی. تا تختشو برمی‌دارن، دزدی دیگه، تخت بلقیس رو از اونجا برمی‌دارن میارن اینجا صحنه است. صحنه چهارم رو کم کنی، میگه یه قصری بسازید از آبگینه که این اصلا نتونه. این داستان همش غیر تربیتیه، همش داره این بلقیس رو بدبخت رو به چالش میندازه، ولی در پایان یه دفعه چی میشه؟ میگه ظلمت نفسی و آمنت مع سلیمان بالله رب العالمین. یه خدای من به خودم ظلم کردم. یه صحنه نمایش درست کرده با موعظه و نصیحت و اینا، بلقیس هدایت نمیشه، تلنگر میخواد. سلیمان بهش تلنگر میزنه، میندازتش تو چالش که اگه الان نیای مملکتت به باد میره. بعد میره میبینه، ببین داستان چی بوده. خب مثل میخوام بگم، مثلا من که مثلا یه زندگی خیلی معمولی دارم، خبر از ساختمون ندارم، ولی یه آدمی که مثلا ته ثروت عالمه دیگه، هر چی تکنولوژی تو ساختمونه رو میدونه دیگه. حالا شما به این آدمی که پادشاه یه مملکت ته تکنولوژی عالمه، سلیمان یه ساختمونی رو نشونش میده که این میفهمه این ساختمون کار طبیعی نیست، اینو نمیتونه یه معمار انسانی اینو ساخته باشه، این یه چیز دیگه‌ای در پس پرده این عالمه. این تخت رو نمیشه آورد اینجا به طور طبیعی، این حکومت بلقیس رو به طور طبیعی نمیشه شکست داد. این لشکر، این ساختمون، این آوردن تخت چیز دیگه‌ای در کاره. متوجه غیبش میکنه با این چهار تا سیلی که بهش میزنه. مثلا این وزنه برداره دیدین، میخوام برن روی تخت مربیه، میاد یه اینجوری میزنه تو صورتشون، اینا یه شوک بهش وارد میکنه یا به خودشون میره وزنه رو برم میکنه، اینم چهار تا سیلی بزن چپ و راست بیزد نگو. داستان زندگی انسان ها اینه دقیقا. آنچه که من فهمیدم، من چیزی رو که میفهمم به اسلام نسبت نمیدم، نمیگم اسلام اینو میگه، میگم من از اسلام اینو فهمیدم. دقیقا آنچه که من از اسلام فهمیدم همونی که شما فهمیدید. حالا روانشناسی اگه اونو میگه، روانشناسی هم اسلام هم همینو میگه، اسلامی که من فهمیدم، نمیگم اسلام اینو میگه. من تا اینجا فهمیدم که داستان زندگی انسان، خداوند نمیخواد ما توی این دنیا توی یه نعنوی بیایم خیلی راحت مثلا شنگ بادمون بزنه و مثلا گرسنه‌مون نشه، مریض نشیم. اگه میخواست این کارو کنه مگه بیکار بود مریضی خلق کرده؟ چه کاری آخه درد سر بیکار بود مثلا گرسنگی رو خلق کرده، مریضی رو خلق. اصلا برای چی به ما انتخاب داده؟ یه مسیر رو روشن میکرد، ما اینو برو تا ته دومی هم نداره دیگه، برو همینطوری مثلا حیوانات که یه مسیر بیشتر نداره، مثل درخت سیب. این چالش هایی که حالا تا صبح شما اینجا بشیدی، من میتونم براتون مثال بزنم برای تایید این که خداوند هدفش اینه که ما رو سیر بده، هدفش اینه که ما اینجا آسایش و آرامش داشته باشیم. البته هدفش اینه که ما آسایش و آرامش داشته باشیم، چون آسایش و آرامش در یه جای دیگه ایه. آسایش و آرامش اصلا در اون امور خارجی نیست، در پنجره نگاه شما به زندگی. من میدونم که شما هم همینو میگید به مردم وقتی که میان پیش شما. شما وقتی میان مشکلاتشون رو میتونین حل کنین، شما فقط دریچه نگاهشون رو غیر از این کاری میکنین. یه جمعی از همکارای شما بودم، من براشون صحبت میکردم. چرا من براشون صحبت کردم؟ گفتم شما کاری غیر از تغییر پنجره نگاه آدم رو میگفتن؟ نه ما همین کار رو میکنیم. پس ما مشکلش رو حل نمیکنیم، ما ریشه مشکلش رو حل میکنیم. شما یعنی شما ریشه مشکلش رو ببین از این پنجره دارین نگاه میکنی، همش دارید طوفان میبینی، نمیدونم باد میبینی. دو نفر تو زندان بودن، از پنجره زندان طبیعت رو میدیدن، زندان خارج شهر. یکی میگفتش عجب میله ای، عجب پنجره تنگی. یکی دیگه میگم عجب کوهی، عجب ابری، چه مثلا درختی، چه بادی. هر دوشون یه جا بودن، ولی هر دو هم داشتن به یه چیز نگاه میکردن، این میله رو میدید. اون داستان زندگی ما اینه. تمت. خیلی ممنون، تا فردا شب.